سلام خدمت دوستان، وقت همگی بخیر باشه. فتی هستم، با یه قسمت جذاب و بسیار کاربردی در خدمتتون هستم. در این قسمت میخوام در مورد کوچینگ صحبت بکنم، چون چند وقتی هستش که من این کارو دارم انجام میدم و دوست داشتم به سمع و نظر دوستان برسونم که این تو چه اتفاقایی میفته، تا هم آشنا بشن دوستان، هم اینکه فرهنگش جا بیفته. ببینید الان هر خانواده ای که میانگین مثلا 6 نفره، یعنی پدر، مادر، بچه، به اضافه حالا یه عروسی، یه دومادی، یعنی دیگه میانگین خانواده ها رو 6 بگیریم، کمتر داریم بالاتر هم داریم. این 6 تا همشون ژورنال نویسی احتیاج دارن، مشکلات دارن، مسائل روحی دارن، تروماهای کودکی دارن، عزت نفس دارن، اعتماد به نفس دارن، اقتصاد دارن، بازدهی دارن. ضرب در 6 کن. خب کدوم یکی از خانواده ها برای خودشون لایف کوچ دارن؟ این بعد فرهنگش جا بیفته که خانواده ها دورم جمعشن راجع به این مسائل صحبت کنن. این باعث میشه به مرور اگر هفته یه بار انجام بشه در طول 10 سال، به مرور جامعه جای بهتری بشه. بحثای فلسفی، بحثای فرهنگی، بحثای کاربردی، آقا مثلا اون مسئله رو چیکار کنیم، اونو چه کتابی بخونیم، خانواده ها بعد درگیر بشن و یک حالتی به وجود بیاد که مثلا هر 20 نفر یه دونه لایف کوچ داشته باشه. خب یعنی مثلا خانواده 20 نفری یا با اقوام شرکت بکنن. من اینا خیلی مشتاقم، دوستانی که پیام منو میشنون، من دوست دارم که جمع‌های گروهی رو بیشتر مدیریت بکنم تا حالا کلاینت‌های خصوصی. علاقم بیشتر به جمع هست به خاطر اینی که تأثیر بهتری روی جامعه میذاره. همون وقت و همون هزینه رو میگیریم، از یه عده میگیریم، اینجوری تأثیرش هم بهتر خواهد. حالا میخواستم در حد یک ساعت راجع به کارهایی که ما انجام میدیم، یعنی من دیگه، خدمتتون توضیحاتی رو ارائه بکنم تا هم عرض کردم دوستان آشنا بشن، فرهنگ سازی بشه. همین که احیانا دوستانی که توانایی مالی استفاده از این خدمات رو ندارن، خودشون یاد بگیرن، خودشون رو کوچ بکنن. این اطلاعات بسیار حساسه، من رسما دارم با اینا پول در میارم و اینو بدونید که اگر من دارم اینو منتشر میکنم، تنها هدف من این هستش که شما خانم و آقای هموطن من، تو خلوت خودت نگی کسی به فکر من نیست، تو دل خودت مثلا بد راه ندی. من اولین هدفم از این قضیه، چون من این کتابا رو خوندم بلدم دیگه، حالا بعد برم واسه خودم مثلا کار کنم، برای مثلا حالا شرکت‌های بزرگ پول در بیارم. پس این فعالیت اضافه‌ای که روش می‌کنم، پادکستش می‌کنم، برای توه بیشتر. خب که احساس تنهایی نکنی. این اطلاعات بسیار حساسه، سال‌ها طول کشیده من اینا رو یاد بگیرم، حرف‌ها شنیدم، رفتم اومدم تا این در اومده. خب فکر نکن چون داری اینو رایگان میشنوی ارزش کمی، یکی از با ارزش ترین اطلاعات منه. اوکی. و شدیداً کاربردیه، شدید، یعنی ممکنه تو یه ماه کسی اینا رو اجرا کنه، زندگی زیر و روش. قاعدتاً نباید این رایگان می بود، ولی ما نمیخوایم قاعده مند زندگی کنیم. از شما هم دعوت میکنم یه روزی این تصمیمو بگیرید که منطقی زندگی نکنید، دیوانه وار زندگی کنید، عشان حال کنید، بده بیرون، دای امتی، خالی بمیر. یه کتاب ما داریم، دای امتی، بمیر قبل از اینکه بمیری. این ایده هایی که داری قبل از اینکه تو بمیری باید ریخته بشه تو دنیا. سری زود باش. میگه اون طرفم مارکوس آرلیوس میگه don't act as if you're going to live 1000 years. میگه طوری رفتار نکن انگار قراره 1000 سال، 10000 سال زندگی کنی. 20 سال دیگه زنده این به طور میانگین. همینایی که دارن این پیامو میشنون جوانای بین 18 تا مثلا دیگه 40 ساله. خب چه خبره مگه؟ سقف عمر مگه چقدره؟ درسته؟ خب بریم. ببینید راستی مورد آخر که بخوام بگم اینه، این چیزی که من اینجا ارائه میکنم، فکر نکنید جای دیگه هم همینو ارائه میکنن ها. من هفته یه دونه کتاب میخونم و من سرتیفیکیت و مدرک مربیگری ندارم. ممکنه جای دیگه مدرک داشته باشه ولی اینا رو نداشته باشه، این بندا رو نتونه رعایت کنه، بلد نباشه تو زندگی شما اجرا بکنه. خب احیانا فکر نکنید هر کوچینگی، هر گردی گردو نیست. اینو دارید از من میشنوید. خب اینو شنیدید، فکر نکنید جای دیگه همین خدماتو میدن و احیانا برید تو چاله بیفتید، وقتتون تلف بشه، پولتون به هدر بره. اینا توانایی های منه، هر کسی نمیتونه اینا رو اجرا بکنه، درسته؟ حالا ببینید، ما سه نوع کوچینگ داریم در وهله اول. یکی کوچینگ فور تراپیه، کوچینگ از تراپی، یعنی به عنوان تراپی، چون خیلی مسائلش روحی روانی نیست، مثلا بعضی ها هستن مادرشون رو از دست دادن، شکست عشقی خوردن، یا محیط های خانوادگی خیلی بدی داشتن، اونا باید برن تو فاز تراپی. حالا یه عده هستن از بس بازدهیشون پایینه، از بس دستاورد نداشتن، اینا مجبورن برن لایف کوچ بگیرن، یهو یه شوکی بهشون وارد شه که این کوچینگ به عنوان تراپی محسوب بشه. تراپی چرا تراپی میشه؟ چون شما برنامه بریزی، دستاورداتو شروع کنی ایجاد کردن، اعتماد به نفس رو شروع کنی ساختن، حکم تراپی رو برات داره، درسته؟ حالت دوم کوچینگ فور ایمپروونگ پرفورمنس هست، یعنی کوچینگ برای بهبود عمل کرد. یه کسی هست با خودش تعارف نداره، مشکلاتش رو توجیه نمی‌کنه، جهت مشخصه ولی بازدهیش پایینه، این آدم باید بره تو بخش دولت، تو بخش نظم، بازدهیش بیاد بالا که چی بشه؟ اون مسیری که میخواد تو 5 سال بره رو تو 3 سال بره، یعنی پول میده بابت این که اون 2 سال عمرش صرفه‌جویی بشه، برای 2 سال عمرش ارزش قائله. خب این برای کسایی که جهتشون مشخصه، بازدهیشون پایینه. مورد بعدی میشه کوچینگ فور پروگرس اند دیولپمنت، کوچینگ برای پیشرفت و توسعه. توسعه یعنی چی بچه ها؟ ببینید یه میدان، میگه فلان میدان گازی و توسعه دادن یعنی چی؟ یه دونه شیر بهش اضافه نکردن که، یهو یه بعد وحشتناکی بهش اضافه کردن، مثلا 10% حجمش رفت بالاتر، سایز مثلا پتروشیمی، و مثلا اومد ارتقا پیدا کرد کل مجموعه، بازدهیش رفت بالا، اطرافش اومد پایین. این میشه دیولوپمنت. خب پروگرس چی میشه؟ میشه پیشرفت. شما کی پیشرفت میکنی؟ موقعی که چیزی به زندگی اضافه کنی که مثلا قبلا نبود، یه طرف پیشرفت کرد، یهو یه مدرکی گرفت، یهو مثلا رفتارش وحشتناک تغییر کرده، استایلش تغییر کرده، هیکلش فیت شده، میدونی یه طور دیگه میبینه دنیا رو، اینا میشه پیشرفت دیگه، انواع پیشرفتن، درسته؟ مورد بعدی میشه انواع اینا، میکس اینا. معمولا ما میکسیم چون آدما هم حالشون بده، نجنگیدن برای زندگیشون، هم بازدهیشون پایینه، هم نیاز به توسعه دارن، ما میکسش رو انجام میدیم چون همه مسائل ایرانی ها خرابه، یه عمری خودشون زدن به خواب، یهو میرسن میخوان همه چی رو درست کنن، مجبوریم از میکس اینا استفاده بکنیم. پس این انواعش هست. خب یک، حالا دیگه چیکارا میکنیم؟ خروج از ناحیه امن. ما یه چیز داریم تحت عنوان کامفورت زون. کامفورت زون هر کسی فرق میکنه، یکی راحت همش بره باشگاه، یکی راحت همش کتاب بخونه، یکی راحت همش بره سر کار، یکی راحته که مثلا تا بحث میشه جا بزنه، تا بهش گیر میدن خدافظ، نه من نیستم، خدافظ، من ناراحت میشم اینجا. ناحیه امنش اینه که وارد دیالوگ ها نشه، از خودش دفاع نکنه. به هر حال هر کی یه نوع کامفورت زونی داره که میگن کامفورت زون مرگ انسان هاست و راست میگن. دیدید سخنرانای مختلف میگن و به درستی میگن، میگن آقا راحت نباشید، اگر احساس راحتی میکنی باید بترسی. این در حالیه که ذهن شما وقتی احساس راحتی میکنی میگه آها الان خوبه. ماها دنبال، ما راحت طلبی، خیلی بی‌تعارف بهتون بگم، شما ذاتاً راحت طلبی، همه آدم ها همینن، منم همینم، شما هم همین، و این ضد رشته. حالا رشدش به کنار، من همیشه اینو میگم، میگم موفقیت برای غربیا یه آپشنه، خب برای ما خاورمیانه‌ای ها لازمه بقاست. الان شما آدم معمولی باشی میخوانت؟ نه، استخدامت هم نمیکنن. وای به حال اینکه خودت حالا بخوای بری پولدار شی، ببین چقدر مثلا ویژگی‌های فردی میخوای، چقدر تمرکز میخوای، چقدر باید گذشته رو رها کنی، چقدر باید برنامه داشته باشی. الان یه آقا معمولی باشه شانسی داره جلو کسایی که مثلا عزت نفس دارن، اعتماد به نفس دارن، درآمدشون بالاست و استایلشون خوبه؟ این مرد معمولی چقدر پیشنهاد پذیرفته میشه ازش؟ متوجه این؟ چقدر بهش پیشنهاد میشه اصلا؟ بعضی از مردا اصلا اوقات خوبم پیشنهاد دریافت میکنن. خانوما هم همینجور. به خاطر همین خروج از ناحیه امن برای یک ایرانی جزء واجبات. مورد بعدی اینه که شما دارید تو جنگ چند بعدی زندگی میکنید، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و فردی. شما تو فکر خودت با خودت در جنگی. متوجه این؟ پس کسی که تو جنگ راحت هم هست، مثلا گرفته خوابیده، تانک دشمن داره میاد. خب ببینید چقدر صحنه تضاد داره، میدونید؟ قاعدتا و نباید بگیم آقا خب ما دنبال رفاهیم، چرا واسه ما رفاه ایجاد نشد؟ این بحثا راه به جایی نمیبره. یکی از نکات زندگی حرفه‌ای اینه که چراها رو حذف کن اصلا. این همه چرا پرسیدیم، چه دسترسی بهمون داد؟ درسته؟ تمام ایرانی‌ها باید از ناحیه امنشون خارج شن. حتی اگرم تو اوضاعت بد نیست، اوضاع من بده آقا. هموطنای دیگه‌ات اوضاعشون بده. باز به خودت فشار بیار که بتونی به اونا کمک کنی. اه من چرا باید به دیگران کمک کنم؟ من که اوضاعم خوبه. قبلیام همین حرفو زدن، بقیه هم همین حرفو زدن. می‌بینی این وضعیت جهان شده. این وضعیت جهان اینطوری شده. نمیریم به هم دیگه کمک کنیم. مجبوریم یهو تعریف کنیم ناجی. اون دنیا حالمون خوبه. نمیدونم. نه من الان دنیام کامله. نه. من حالم خوبه. نه دیگه. اون بهایی که نپرداختیم و روش اسمای متافیزیکی نذارید. هیچ کدوم از اینا ثابت نشده و قرار نیست اتفاق بیفته. خیال راحت. نه ناجی میاد. نه اون دنیا خبری است. خیال راحت. این دنیا رو زدیم ترکوندیم، مجبوریم یه دنیای دیگه تو خیال خودمون درست کنیم. خب همینجا رو درست کن. چه کاریه؟ از این توهم خارج شید. این یک. دو، ایجاد حس خودکفایی و توانایی در رسیدگی به امور. خیلی از آدما فکر میکنن که توانان. خیلی از آدما، در صورتی که در انجام بسیار کارهای بسیار ساده ناتوانن و بعد یه مدت یه چیزی بهشون دست میده به اسم learned helplessness، یعنی بیچارگی آموخته شده یا مستأصل بودن آموخته شده. یعنی چی؟ فرد آموخته که نمیتونه کاری کنه. من میام برای این آدم یه طرحی میریزم، میدونم این کارا رو میتونه بکنه، یعنی با صحبت و مکالمه. بعد که میره انجام میده مثل آب جوشی میمونه، مثل آب گرم میمونه که بریز روی یخ. کم کم از رو سطح شروع میکنه آب شدن و بعد این حس ایجاد میشه. این میشه توسعه، چون این حس رو نداره. این حس سرش ایجاد میشه، دیولوب میشه، توسعه پیدا میکنه که حکم تراپی هم داره. و مورد بعدی اینه که نباید یه سری کارا رو من برای فرد انجام بدم. مثلا فرد میگه آقا من فلان چیزو چیکار بکنم، میگم برو فلان کتابو بخون، راه حلشو استخراج کن. من میدونم راه حلش چیه، ولی اگه بهش بگم میشه دوستی خال خرسه. اون آدم باز میره به سمت راحتیش. دوستی خال خرسه یعنی چی؟ یعنی کارهایی که خود فرد باید انجام بده رو ما براش انجام بدیم. این اسمش کمک کردن نیست، این دوستی خال خرسه است. برای خودمونم اگر راحتی به وجود بیاریم میشه دوستی خال خرسه. بله اسمش دوستیه، ولی در بلند مدت شما در جنگ زندگی شکست میخوری. بعد یه مدت به خودت میای میبینی یه عده بردن، شما جزء بازنده هایی. میدونی؟ اونه، ما دنبال اون نقطه که اونی که آخر میخنده برنده است. درسته؟ پس ایجاد حس خودکفایی و توانایی در رسیدگی به امور. چیکار میکنم؟ میام امور رو شناسایی میکنم، طبقه بندی میکنم، ریز میکنم و یه کاری میکنم که فرد بهش رسیدگی بکنه تا کم کم این حس درش ایجاد بشه که آقا میتونم. این کف سلف بلیفه. سلف بلیف یعنی من به خودم باور دارم که الان من دارم بهش میرسم. تقریبا دیگه لایه‌های آخرشو داره پر میشه، داره تبدیل به نفت میشه. من دیگه به خودم باور دارم که میتونم. خب یعنی یک باور غیر قابل شکست. خب من وقتی باور دارم که میتونم یک کاری میکنم که میتونم. یعنی چی؟ ما یه چیز داریم تحت عنوان سلف فولفیلد پروفسی، رسالت خود محقق کننده. میگه چه اونی که میگه میتونم چه اونی که میگه نمیتونم، جفتش درست میگه. اونی که میگه نمیتونم، خب کاری وقتی نمیتونه چرا کاری بکنه؟ کاری نمیکنه، در نهایت اون کار انجام نمیشه. پس اون رسالت، اون باور که من نمیتونم، خودشو محقق کرد. به این میگن رسالتی که خودشو محقق میکنه. و اونی هم که میگه میتونم، خب میتونه دیگه. ببین شما موهاتو شونه میکنی، یه مثال ساده بزنید، شونه رو میمری تو موهات، یه بار درست نمیشه دیگه شونه رو نمیذاری کنار، که دو سه بار دیگه انجام میدی تا انجام بشه، چون هیچ وقت این شک بهت وارد نمیشه که من نمیتونم موشونه کنم. درسته؟ زندگی هم همینه. شما باید به این سطح برسی که آقا من یه بار نتونستم، به این معنی نیست که من نمیتونم. وقتی من میتونم و باید انجام بشه، تمومه، اونقدر انجام میدم تا انجام بشه. پس این ایجاد حس خودکفایی و توانایی در رسیدگی به امور کف سلف بیلیفه. سلف بیلیف تهشه، کفش اینه که آقا تو یه سری کارا مگه نمیتونی بکنی. چون خیلی از افراد، ممکنه شما و اعضای خانوادهتون هم شامل حال این بشین، بسیار مستعجلن. آقا دیگه یه سری کارا میتونیم بکنیم. یعنی بی عرضه ترین آدم هم میتونه. بعد اون آدمی که به خودش میگه بی عرضه، اصلا بی عرضه نیست. تو روحتو ترکوندن، روحتو سوزوندن، حال نداری بری سراغ کسی، سراغ کاری. برید پادکست های تو تنبل نیستی رو گوش بدید، اونجا کامل توضیح دادم. اصلا ما نه تنبلیم. به این حرفای زرد گوش ندید که آقا تو ضعیفی، تو باید بترکونی. تو ایرانی اگه اینجوری زندگی کنی تو کانادا له میشی فلان. مثلا میدونی چی بهت میگم؟ این قضیه. مورد سه، رعایت اولویت ها هست. امکان نداره آدم ها تو زندگی هاشون اولویت رعایت کنن، چون سخته واقعا. چون معمولا مهم ها میان جلوی مهمترین رو میگیرن و راه رو سد میکنن. حالا مهم ها چی هن؟ مهمترین ها چی هن؟ ما یه سری پر تعدادهای کم اهمیت داریم، یه سری کم تعدادهای پر اهمیت داریم. خب که در کتاب اسنشیالیزم به این یه مقدار اشاره شده و در کتاب دوانثینگ هم باز یه مقدار اشاره شده. کتاب 80-20 هم باز همینو میگه. این سه تا کتاب هر سه تاشون به این پیام اشاره میکنن. ما میایم اولویت فرد رو پیدا میکنیم و یه کاری میکنیم از طریق برنامه‌ریزی که فرد مجبور شه بره سراغ اولویتاش. اینجوری زندگیش هی میره جلو. مورد بعدی، بله یا نهاشو کنترل میکنیم. این جزء همون اولویت هاست. یعنی شما به چه چیزی بله میگی، به چه چیزی نمیگی. آدم ها هی بله میگن. هر مهمونی دعوت میشن میرن، هر پروژهی بهشون پیشنهاد میشه میرن، هر کتابی بهشون میگن، هر دوره همی، آقا به همه میگن بله. بعد چون ظرفیت شما محدوده، خب این بله ها بعد این مدت بی‌معنا میشن، مثل یک کسی که راحت قول میده، خالی میشن. خب ما بعد بیایم بله نه ها رو اولا که یاد بگیریم، به یه سری چیزا نبگیم، بعد تنظیمش کنیم، کجا بله بگیم کجا نه. حالا کجا بعد بله و نه بگیم؟ تو سه تا پی هست. خب بهش میگن مدل سه پی، projects people patterns، پروژه ها، انسان ها، الگوها. خب یه سری پروژه ها رو فرد باید رها کنه بذاره واسه بعدن. ما پروژه، حالا نه فقط پروژه فیزیکی اقتصادی، نه ها، کلا پروژکت میتونه نوشتن خاطرات باشه. مورد داشتیم که آقا فرد میخواست خاطراتشو بنویسه، وقت نمیکرد. میتونه پروژه اقتصادی باشه یا میتونه هر پروژه دیگه باشه، پروژه ساخت هیکل. خب پروژه ها کلا شامل پروژه ها میشن، جلسات و هر گونه مسائلی که تحت عنوان پروژه طبقه بندی میشن. بیا ببینیم به کدوما میتونیم نبگیم، حذف میکنیم تا بله هامون معنی دار بشن. خب انسان ها چی میشن؟ شما باید انتظارات خودتو شفاف کنی بین انسان هایی که باشون روابط داری، خودت، همسرت، خانواده همسرت، خانواده خودت و حالا به هر شکل هر کسایی که هستن همکارات. چه انتظاراتی رو تو حاضری از اونا برآورده کنی و چه انتظاراتی رو حاضر نیستی؟ این بله نه‌ها رو میاد تنظیم میکنه. ببین چقدر زندگی درست میشه اگر این رو تنظیم کنی. خب و در چه نقشی از این بله نه، خب یه مقدار رابطه رو حرفه‌ای تنظیم میکنه که یه حالتی داره به اسم ناجی که جلوتر میخوام بگم، ناجی، قربانی و دیکتاتور یا ستمگر، ببخشید. خب از این سه حالت شما باید خارج بشی و روابطت رو تنظیم کنی. چجوری؟ به غیر از تعریف این سه تا، فارغ از اینکه تعریف این سه تا چیه، اینطوریه که شما اگر روابطتون تنظیم نباشه بر اساس منافع مشترک و این نباشه که بر اساس منافع مشترک نباشه و بر این اساس نباشه که آقا آدم ها حق اعتراض دارن و حق فسخ رابطه دارن. الان همسرها مجبورن که همدیگر رو تحمل کنن. اگر مجبور نباشن نصفشون طلاق میگیرن، درسته؟ پس اون رابطه سالم نیست. ما باید بیایم اینو تنظیم کنیم. سخته، بله، ولی زندگی کردن با کسی که محکوم به ما یا ما محکومیم به اون بیشتر شبیه زندان میمونه. تا خدمتت که عرض شود رابطه و زندگی. خب و در نهایت کدوم رابطه رو باید خاتمه ببخشیم کلا؟ پس یه سری روابط باید انتظارات شفاف بشه، یه سری روابط باید تنظیم بشن و عادلانه و انسانگونه بشن، یه سری روابط هم باید تموم بشن. میشه پیپل. الگوها میشه چی؟ پترنز. پترن یعنی چی؟ یعنی نه چیزی که یه بار دوبار اتفاق میفته، چیزی که دائما داره اتفاق میفته. خب مثلا چی؟ مثل عادات یا هابیتس که ما پاور اف هابیتس رو داریم دیگه، اتمیک هابیتس رو داریم. این کتابا هستن در مورد عادات هستن. میایم عادات فرد رو شناسایی میکنیم و بعضیاشو باید ترک بکنیم. اینا همه اینا که دارم میگم جز اون بله یا نهاسا. این چقدر طول میکشه؟ این ماها شاید زمان ببره. خب بعدی، الگوی بعدی بحث کارهای انجام نشده است. کارهای عقب مونده، آرزوها، چیزایی که دوست داشتیم انجام بدیم ولی وقت نمیکردیم. خب بعدی بحث باوره. باور، بلیف، یه نوع الگو هست که اینا باید بله یا نه بهشون گفته بشه. یه سری ها رو باید تشدید کنیم، یه سری ها رو باید تضعیف بکنیم. کدوم ها رو باید تضعیف کنیم، کدوم ها رو باید تشدید کنیم؟ اونایی که به نفع ماست باید تشدید بشن، اونایی که به ضرر ماست مثل باورهای منفی اونا رو باید حذف بکنیم از طریق تمریناتی. خب مثلا کسی که باور داره که نمیشه، خب مثلا ایران اینطوریه که، خب میریم باور رو به چالش میکشی. چرا؟ چون تو مجبوری تو ایران زندگی کنی. وقتی تو ایرانی باید بری باورهاتو در مورد این مثلا مرز جغرافیایی به چالش بکشی. من باور دارم همه مردا اینطورین. تو وقتی برادر داری، پدر داری، شوهر داری، باید باور تو راجع به مردا بری تنظیم کنی. من نمیگم مردا موجودات خوبین، ولی میگم این باور تو که همه رو دیگه فکر میکنی با آدمای بدین، شاید تو عرضه نداشتی حق تو بگیری، درسته؟ یا تو انتظاراتتو نگفتی. سکوت میکنن آدما، از روشون رد میشن، بعد میگن ای چرا از رومون رد شدن؟ خب دفاع کن خودت. این بله یا نه ها بود که همه اینا جزء میشه رعایت اولویت ها. این بله یا نه ها تنظیم بشه، اولویت های زندگی درست میشه، روابط تنظیم میشن، پروژه ها تنظیم میشن، پترنات که تنظیم بشن، اصلا خود زندگی میفته رو اولویت دیگه. کلا میشه اسنشیالیست تو میشی، یعنی حیاتی گرا، اصل گرا. چقدر سخته و چقدر زیباست و مفتخرم که این کتاب اصلگرایی رو من هم خلاصه و خلاصه کتبی صوتیش رو داریم تو کانالمون. همین که الان دیگه دارم بهتون میگم چطوری باید اینو اجرا بکنید و باز هم بهتون میگم اون کتاب خیلی کاربردیه، باز هم میتونید برید رجوع بکنید و مفتخرم که من این پیامو رسوندم به شما. امیدوارم که جای دیگه گوش نکرده باشید، چلو کباب جای دیگه نخورده باشید، پیش ما بیایید. بحث 4، بحث شکوفایی استعداد هست. بعضیا هستن یه سری استعدادهای پنهان دارن، همه اگه نه همه دارن و نیاز هست که بپرورانن. یه موقع هست یکی نیاز نداره. الان اگر نیاز باشه ما شکوفایی استعداد میکنیم. حالا من دارم اینو به شما توضیح میدم که بدونی که چه چیزی رو نمیدونی. خب اگر لازم بود برید چرا قوه بنازی روش، شروع کنی روش کار کردن. دارم همینجوری مواردو میخونم میام پایین. 1 خروج از ناحیه امن بود. 2 ایجاد حس خودکفایی و توانایی در رسیدگی به امور بود. 3 رعایت اولویت ها بود و تنظیم بله یا نه ها، که تنظیم بله یا نه ها خودش توش 3 تا پی داشت، درست؟ بعدی میشه شکوفایی استعداد که دیگه حالا توضیح ندم دیگه، چیشو توضیح بدم؟ طرف استعداد داره، استعدادش رو شناسایی میکنیم و شکوفا میکنیم. خیلی ارزشمنده شما استعداد خودتو پیدا کنی، دو هیچ بقیه جلوتری. شکوفام بکنی که دیگه عملا شکست ناپذیر میشی. مثل من دیگه، من استعدادم کتابی، کی بهتر از من کتاب میتونه توضیح بده؟ خب اگرم کسی باشه دیگه دمش گرم، خیلی حرفه‌ایه، خیلی قویه دیگه، سطح رقابت اونقدر بالاست، اوکیه اگه من از اون آدم شکست بخورم. آدم ها اگه همه به این سطح برسن دنیا گلستون میشه. 5، خب بحث انگیزه یا موتیویشن هست. افراد انگیزه ندارن، ما براشون انگیزه ایجاد میکنیم. چجوری؟ یکیش با نگاه به شخص یا اشخاص متأثر از اعمال شما. شما اگر اقتصاد خودتو درست نکنی، دو تا دخترات در آینده قدرت بازدارنده نخواهند داشت. غیر از اینه مگه دروغ مگه داریم میگیم؟ نه، واقعا همینه دیگه. بحث بعدی نگاه کرد که چیزی که انگیزه ایجاد میکنه، فکر کردن و نگاه کردن به نتایج مثبت اقداماته. ما اینا رو میایم مثلا میگیم آقا این کارا رو بکنی چی میشه به نظر خودت؟ میگه این. بعد که متوجه شد چه اقداماتی داره، انگیزه میگیره. بعد مثلا هفته یه بار، روزی یه بار، یه روز در میونه یه بار اینا رو مرور میکنیم با هم. شما میتونی همین کار رو برای خودت بکنی. مرور، اول بررسی، سپس مرور نتایج مثبت اقداماتتون. بحث بعدی که به شما انگیزه میده دلایل شخصی است، مثل حالا موفقیت، مثل انتقام، مثل اینکه مادرمو سرفراز کنم، نمیدونم پدرم راحتی به چشه، خسته شد همش برام کار کرد، یا حالا هر جور دلایل شخصی که شما پیش خودت داری. چیز بعدی که حرکت انگیزه به وجود میاره، حرکت و اقدام هست. حرکت و اقدام بکنی شما در راستای منافع خودت، این خودش انگیزه به وجود میاره. یعنی قرار نیست انگیزه داشته باشی تو حرکت و اقدام کنی، باید حرکت و اقدام کنی تا انگیزه به وجود بیاد. بحث بعدی چرا براش به وجود میاریم. چرا یه وجه اشتراکی با اون دلایل شخصی داره، ولی الزاماً اون نیست. چرا میخوای کارهای سخت بکنی؟ تو اگه چرای محکمی نداشته باشی وسط جا میزنی. باید بریم این چراها رو ایجاد کنی. دوستان مد نظر داشته باشید هر کدوم از اینا رو، خب خروج از ناحیه امن و نمیدونم چرا و مثلا عادت و ایجاد حس خودکفایی، هر کدوم از اینا رو یه نفر بلده ها. من استعدادم اینه که اینا رو به هم دیگه وصل میکنم و طبقه بندی میکنم. خب ذهن مهندسی مدیریتی و فرماندهی دارم، اینا رو باید ترکیب کنم. چرا فرماندهی؟ فرمانده باید همه چی با هم ببینه، لوجستیک رو باید ببینه، خط مقدم رو باید ببینه، روحیه سربازا رو باید ببینه، عوارض زمین رو باید ببینه. ذهن من ذهن فرمانده است. خب اینا رو به هم دیگه ربط میدم. نکاتی که بهتون میگم و هر کدومش رو باید از یه پیج در بیارید. الان دارم دونه دونه همینجوری میریزم. این پادکستی که شما داری رو گوش میدی رسما میگه رفتم تو عالم مثلا معنوی براتون هدیه بیارم، درخت رو دیدم دامنم از دست برفت. این اونه ها. اینا دونه دونه هر کدومش یه کتابه، هر کدومش یه پیجه، هر کدومش یه شخص. مثلا این دوستانی که حالا از این کار رو انجام میدن، همکارای ما، یه کدوم از اینا رو انجام میدن. فکر نمی کنم همه اینا رو با هم بلد باشن. فکر نمی کنم. بحث 6 بحث عادات هست، habits. خب خیلی مهمه. چرا؟ چون شما میگه سرنوشتو شما انتخاب نمی کنی، شما عاداتتو انتخاب می کنی. عادات شما سرنوشتو می سازن، اصلا دست تو نیست. خب آدم ها عادت های مخرب دارن، عادت های خوب دارن، عادت های مخرب دارن. حالا چجوری عادت هامونو شناسایی کنیم؟ با ذهن آگاهی. خب چجوری باید تغییرشون بدیم دیگه، باید برید کتاب بخونید براش، ولی من در حد یه خط دو خط بهتون میگم. شناسایی محرک یه چیزیه که عادت رو تریگر میکنه. خب بعد خود عادت رو باید بتونی بگی، یعنی باید بگم بدانی که نمیدانی. باید اول صورت سوال رو درست تشکیل بدی تا بتونی خدمت شما که عرض شود بدونی چه مسئله یا میخوای حل بکنی. سپس باید از قبل برای خودت یه رفتار جایگزین آماده بکنی که اینا رو ما برای فرد در میاریم. آقا چی میشه که تو در میاری؟ من احساس خطر میکنم. پس از الان بدون که شناسه محرک اینه که بدی یه حرفی میزنن تو احساس خطر میکنم. خود عادت چیه؟ خود عادت اینه که صحنه رو ترک میکنم. خب رفتار جایگزین چیه؟ سب کن، تجزیه تحلیل کن و دفاع کن خودت. مثلا خب یه عادت، یا مثلا عادت چک کردن گوشی بعد از خواب، یا هر عادت دیگه. خب حالا این محرکا چیان؟ مکان، زمان، حالت روحی افراد دیگر، اتفاق قبلیه. یعنی قبل از این اتفاق چه اتفاقی افتاد. مکان یعنی شرایط مکانی، زمان یعنی شرایط زمانی، حالت روحی هم اینی که تو مثلا حسرت سر رفته، اشتیاقی داری، عصبانی هستی. محرک بعدی هم افرادن. یه سری افراد محرک های یه سری عادات ما هن. اینا رو باید شناسایی کنید، سپس خود عادت رو، سپس رفتار جایگزین رو، تا عادات خودتون رو اصلاح بکنید. یعنی من میتونم خب با همین یه عادت، habits، برم مثلا 100 بار، حالا 100 بار اقراق کردم، ولی 10 بار کتاب هر کدوم از کتاب‌های عادت رو بخونم، فقط همین رو اجرا کنم و همینقدر دستمزد بگیرم. اینقدر عادت مهمه، چرایی هم همینقدر مهمه، دلایل شخصی هم همینقدر مهمه، اولویت‌های زندگی هم همینقدر مهمه. خب آقا اگه همه اینا مهمن، کدومش رو باید اجرا بکنیم؟ برمیگردیم به یک کلیپی من دارم به اسم ترتیب درست انجام کارها بر اساس کتاب The Art of War. باید ببینید به کدومش کمتر رسیدگی کردی اونو انجام بدی. کسی که خیلی کتاب خونده باید بره اجرا کنه، کسی که خیلی اجرا کرده باید بره کتاب بخونه، برنامه ریزی بکنه. اون کلیپو برید ببینید بیشتر متوجه میشید. اما اینو بدونید که هر کدوم از اینا میتونن زندگی درست کنن. با هر کدوم از اینا میشه پول درآورد. هر کدوم از اینا محل آسیب تو زندگی یه نفر. طرف عادت داره که از سر کار میاد شیرینی بخوره. خب میشه دیابت دیگه. طرف عادت داره بعد از خواب یه ساعت تو گوشیه، قبل از خواب دو ساعت تو گوشیه، نمیدونم بین مکالمه هایی میرن تو گوشی. اینا همش عاداتن دیگه. اینا درست بشه مگه اتفاق کمیه؟ و دیگر عادات. بحث بعدی بحث باورها هست که خیلی مسئله سختیه، مسئله پیچیده‌ایه و محدودیت های ذهنی. ما کم کم میایم از طریق صحبت کردن با فرد سعی میکنیم باوراشو شناسایی بکنیم و ببینیم چیکار میشه کرد. ولی در حد یه خط بخوام بهتون بگم، فرمول تغییر باور از کتاب شفای زندگی که من آوردم تو اون خلاصه، خود کتاب اونو نداره، ما خلاصه‌شو داریم. چیه؟ شما اول باید ایجاد نیاز بکنی که چه باوری میخوای تغییر بکنه، سپس بری اقداماتی بکنی، سپس اقدامات خودتو مشاهده کنی، سپس تشدید کنی، سپس باور عوض میشه. ممکنه سالها طول بکشه. خب ولی تو شما تو باورات عوض نشه، اقدامات فیزیکیت راه به جایی نمیبره. اوکی. حالا در مورد ذهنیت، یه سری ذهنیت‌های اشتباه خیلی معروف هست. من اینا رو خدمتتون میگم که میگم حالا اینا اطلاعات پولیه، ولی خب حالا ما اصلا رسالتمون اینجا چیز دیگه است، نوش جونت. نگاه کنید، یک، نهایت توان من همینه. مثلا فرد میاد میگه خب من دیگه نمیتونستم کاری کنم اونجا، توی اون جلسه، توی اون فضا، من دیگه نمیتونم از این بهتر بشم. این ذهنیت اشتباه، این ذهنیت باید عوض بشه. نهایت توان من همین هست یه ذهنیت اشتباه که شما باید تغییرش بدید. چجوری؟ با اینکه بری ببینی میتونی تواناییتو زیاد بکنی یا نه. اول ولی تو اون مکالمه ما چی میگیم؟ میگیم شما تو این زمینه اقداماتی کردی، سعی کردی تواناییتو زیاد کنی؟ میگه نه. میگه خب تو سعی نکردی تواناییتو زیاد کنی، پس چجوری انتظار داری که مثلا بهتر عمل کنی؟ و فرد ذهنیت خودش به چالش کشیده میشه. سپس در طول هفته و روز به فرد تکالیفی میدیم که آقا برو ببین میتونی اینو بهتر انجام بدی یا نه. خب قاعدتا میتونه، برمیگرده میبینه ذهنیتش اشتباه بود، سپس سعی میکنیم دیگه کلن اون ذهنیت رو بذاریم کنار رو تغییرش بدیم. دو، من میتوانم یک سری چیزها را که به آنها احاطه ندارم نادیده بگیرم و آنها به صورت اتوماتیک حل خواهند شد. مثلا بعضی ها به رابطهشون، به همسرشون رسیدگی نمی کنن، میگن ما سرمون شلوغه دیگه، اوکیه دیگه، تو ذهنشون یه اوکی خودشون به خودشون میدن و خودشون رو تبرئه میکنن. این ذهنیت از بیخ اشتباهه. شما به هر چیزی بله بگی، به یه سری چیزا نگفتی، اون نهایی که گفتی به مرور عواقبش گردنتو میگیره. پس ریتم درست زندگی اینه، مثل یک استاد ماهر، بله های درست با سرعت خیلی زیاد تا جا نمونی از چیزای دیگه. به ترتیب باید رسیدگی کنی، عواقب چیزایی که بهشون نگفتی رو باید بپذیری و بری اصلاحشون بکنی. خب پذیرفتم خالی که نیست، درسته؟ سه، جوابهای من درست‌ترین جوابها هستن. ما سوال میپرسیم، گزارشی میگیریم، فرد جواب میده، میگم خب الان این جواب به نظر درسته، دفاع کن ازش. آقا من باید اینطوری زندگی کنم، باید از کجا اومده؟ بگو ببینم، دفاع کنم. خب تمام جواباشو به چالش میکشیم. معمولا جوابهایی که شما برای خودت داری، درستهایی که برای خودت داری درست نیستن. تو فکر میکنی که درستن. اینکه درست باشه با اینکه تو فکر کنی درست باشه تو چیز متفاوتن، چون فکر تو تو ذهن توه، درست بیرونی یه چیز جهانیه، فارغ از من و توه، درسته؟ 4 اینه که the world is out there to get me، یعنی دنیا میخواد منو تهدید کنه، منو خدمت شما کرد شود زمین بزنه. ما ایرانی‌ها این حس رو داریم، دنیا برامون تهدیدآمیزه. این ذهنیت خیلی ذهنیت چیره و قالبیه که ما احساس خطر میکنیم در جهان پیرامونمون، چون خیلی تهدید شدیم، خیلی تضعیف شدیم. حالا این چجوری درست میشه؟ شما با افزایش قدرت بازدارنده، 1، 2، ایجاد یک سری خدمات که تو میتونی به دنیا بدی. تو وقتی بدهکار بشی به دنیا به جای طلبکار، یه طور دیگه میبینی دنیا رو، دیگه برات محل تهدید نیست، انگار تو باید بشی یه چیزی ببخشی، انگار دنیا به تو احتیاج داره. اون موقع دیگه حس تهدید از بین میره، دیگه حس میکنی عرصه دنیا مال توه که بری هنرنمایی کنی. اینا رو ما میریم ایجاد میکنیم برای فرد به مرور. 5، حالا وقت است. حالا مثلا انجام ندادم و اینا. اینجا یه قسمت جالبه، من واقعا خوشم میاد به اینجا میرسه. چی انجام ندادی؟ نداریم. نشستم یه سریال دیدم. قد میگن به من از این دوستانی که با ما کار میکنن، جان سریال دیدی؟ بشتاب به سوی خط پایان. Sprint for the finish line. مارکوس آرلیوس میگه. اون موقع هم که این حرفو زده اصلا انگیزشی نبوده. داری میمیری. چیزی سریال کره‌ای میبینی؟ از این کارهایی که میکنید اصلا نمیترسید از این که سرنوشتتون شکوفا نشه؟ این باید عوض شه اصلا. حالا وقت هست اگه ذهنیتته بدون در خطری عزیزم. کس دیگه هم بهت گفت حالا یه کاریش میکنیم. نه همین الان. حالا اونقدر مهم نیست. نه مهمه، بعد انجام بدیم. حالا فردا، پس فردا، سال بعد، 6 ماه بعد، بذار سربازیم تموم شه. اصلا این بیخ تعطیله. همین الان، الان، الان میگه بهترین زمان برای انجام کارا که ASAP، مخفف as soon as possible، یعنی به زودی ممکن، شعاری نه، به زودی ممکن. شما باید فوریت در خودت ایجاد کنی. فوریت هم ایجاد نکنی انگیزه نمیگیری. یکی از راه‌حل‌های بی انگیزگی ایجاد فوریت، ایجاد فوریت منطقیه. خب یعنی شما اگر بخوای واقعا زندگی تو شکوفا کنی، وقت کم هم هست. اونایی که میگن وقت نیست، قسمت کوچکی از زندگی رو برداشتن. خب معلومه، خب قسمت کوچک برداری وقت اضافه هم میاری، ولی وقتی واقعا بخوای زندگی کنی، عمیق زندگی کنی، پر دستاورد زندگی کنی، افراطی زندگی کنی، وقت کم هم میاری. خب 6، من میتونم به تنهایی انجامش بدم. مثلا ما به بعضیا میگیم آقا خانم تو بفرست مثلا فلان دوره، شوهر تو اینطوری، سیستم تو اونطوری، سازمان تو. نه، خودم انجامش میدم. توهمه دوستان، یعنی قشنگ ایلوژنه که شما میتونی تنهایی از عهده کارا برمیای. شما تنهایی نهایتا میتونی زخمی کنی کارا رو. لشکر تک نفره نداریم. لشکر یعنی لشکر، تک یعنی تک. خب شما باید تیم حرفه‌ای جمع کنی. تنهام و خودم انجام میدم و نمیتونم رو کسی حساب کنم، این یعنی نمیخوام بهای تقویت اونا رو بپردازم که حوصله داره، وقت میخواد و پول میخواد، بحث اینه. ولی شما نمیتونی تنهایی از عهده زندگی بر بیای. همسرتون، پدر، مادر، خواهر، برادر، عروس، دوماد، همکار، رفیق، همه اینا باید قوی بشن. برید بهشون بگید برو رو قوی شو، گر راحت جهان طلبی. برو قوی شو که هم خود زندگی داستون شه، هم من هم تیمی ضعیف نمیخوام آقا جون، هم خودم رو میخوام قوی کنم، هم تو بد داری قوی شی. این ادبیات خود منه ها، اصلا تعارف نداریم با کسی. جنگ زندگی، من همرز میخوام، بار اضافی رو دوشم نمیخوام، یکی باید باشه بار از رو دوش من ورداره. درسته. مورد 7 اینه که همه مسائل مهمه. در نهایت ما داریم روی کره زمینی زندگی میکنیم که داره میچرخه. خب و اصلا مهم نیست اینجا چه اتفاقی میفته و ما رهاییم در کهکشان ها تا سالهای نوری، هیچ خبر خاصی نیست، فقط ما این هستیم. چیز خاصی اینجا خیلی مهم نیست و تنها چیزی که مهمه اینه که شما به سوی سرنوشتت بشتابی، اجتماعی زندگی کنی، سمت چیزای بد نری. اینا رو تنظیم میکنیم ما. واقعا چیزایی که مهمه همین هست، خیلی تعدادشون کمه. دوستانی مواردی که دارم میگم هنوز جزء ذهنیت ها، خب هنوز تو بخش عادات و الگوها هستیم. مورد 6، مورد 6 اینا توش بود تازه که از اول دارم میخونم نهایت توان من همین است. اینا موارد ذهنیت. 8، آدم‌ها، این ایرانی‌ها خیلی اینو به من میگن، آدم‌ها در حال فکر کردن و قضاوت کردن در مورد من هست. خب خدمت شما کرد شود. این دیگه اصلا طرف فکر میکنه ملت بیکارن میشینن راجع به این فکر میکنن، ممکنه شما هم داشته باشی یا حداقل یکی از اطرافیانتون اینو دارن. اینو باید بریم درست کنیم. یا آقا اصلا تو خودت راجع به دیگران فکر میکنی، قضاوت میکنی دیگرانو، پس دیگرانو نمیکنن دیگه، بیکارن مگه؟ هر کی تو عالم خودش زندگی میکنه دیگه. خب مورد بعدی، ذهنیت بعدی هم اینه که نمیدونم چرا آدما هنوز دنبال عدالتن. مثلا کی گفت دنیا مگه دادگاه داره که مثلا آقا این آدم تو این شرایط به دنیا اومد، این ناعادلانه است. چرا پدر مادر من هم باید فقیر باشن هم با هم دیگه اختلاف داشته باشن؟ من اینو چند بار شنیدم. قابل توجه کسایی که میگن مثلا ما خلاصه کتابا رو پخش نمی‌کنیم، طرف نمی‌خونه. خیلی اشتباه کرد که نمی‌خونه. خیلی بیجا کرد. اون وقت طرف میره یه خانواده تشکیل میده، یه بچه به وجود میاره، خرابی‌های اون بچه مال ماست. باید بیاد اتفاقا اونی که کتاب نمی‌خونه بیشتر به کتاب احتیاج داره. من دیگه کتاب بخونم چی یاد بگیرم دیگه؟ بسته دیگه. من باید برم باشگاه. من باید برم پول در بیارم. من باید برم ازدواج کنم، بچه بیارم. بسته کتاب. واقعا میگم. باید برم سفر، باید برم فیلم ببینم. اونایی که هیچی نخوندن باید 200 تا کتاب بخونن، 100 تا کتاب بخونن. دیگه این خلاصه ها رو، بهونه ها رو از آدما گرفته. هم رایگانه هم ارزونه. ببخشید، هم خلاصه است. برید با اینا به جنگ بی فرهنگی و تنش های روحی و آسیب های اجتماعی. خب ولی به هر حال این که اصلا باید عدالتی برقرار باشه، یه فرض اشتباهی، ذهنیت اشتباهه. ما میایم اینو کم کم با مکالماتی درست میکنیم. شما باید این ذهنیت رو که دنیا بر اساس عدالت باید به چرخه کلا رها بکنی، کلا عدالتی در کنی. تنها عدالتی که تو دنیا وجود داره اینه هر کی زورش برسه یه کاریو میکنه و تا جایی که بتونه از عواقبش قصر در میره. فعلا اینه قانون جنگل. فعلا هر موقع نسبت به این قانون اعتراض داشتید، میتونید همه رو به کتابخانه دعوت کنید. اگر همه ی آدم های دنیا کتاب خون بشن، فیلسوفانه زندگی بکنن و واقعا ذهنیتشون قوی بشه، دیگه اون روزگار عوض میشه. چرا؟ چون روزگار برایند رفتار آدم هاست دیگه. خب آدم ها عوض بشن، رفتارشون عوض میشه. رفتار عوض بشه، روزگار عوض میشه. این بحث، این که میگم آقا خانواده هاتون و اطرافیانتون رو جمع کنید دور هم، بحث کتاب خونی رو راه بندازید، میگم آقا سخته. چی کجای سخته؟ سخت اینه که به همدیگه رحم نکنیم. سخت اینه که جامعه خشن درست کنیم. یه دوتا زنگ میخوای بزنی دیگه. یعنی واقعا کلیک کردن روی صفحه گوشی سخته؟ کجاش سخته؟ میدونی؟ سخت داریم تا سخت. واقعا اگر این کارو نکنیم و فرهنگ‌سازی نکنیم و اتحاد اجتماعی ایجاد نکنیم و افراد ضعیف تو جامعه باشن، و از همینیه که هست و باید بهاشو بپردازیم. هر کس پس روستای خودش، شهرستان خودش، شهر خودش، اطرافیان، خاندان، یه گروهی تشکیل بده. ما هم که یه سری گروه های استانی داریم، هر جور راحتی. ولی از این بساطو بذارید. آقا برنامه چیه؟ با این آدم انتظاراتتو شفاف کن. آقا شفای زندگی بخونیم، اون یکی بیاد دوتا کتاب اقتصادی برامون بخونه، اون یکی بیاد عاداتمون رو تنظیم بکنیم. الان خانمای خانه‌دار عاداتشون تنظیمه؟ مثلا آقایون کارمند یا اون بازار آزادی ها مثلا به میزان لازم کار میکنن؟ من هر بازار آزادی رو دیدم مشکلش اینه، سازمانم ضعیفه، مجبورم همه کارا رو خودم بکنم. خب این قابل رفع دیگه. این آدم اگه خودتی که باید بری برای سازمان جلسات کتابخانه بذاری تا قوی بشن به مرور، اگر کسی رو میشناسید که اینطوریه به زور بیاریدش تو این جلسات. خب اگه گفت نمیام با زور بیاریدش، هر اتفاقی افتاد با من. ولی اگه نیوردید هر اتفاقی افتاد با شما. من دارم میگم راه حل این که زندگی بهتر بشه اینه که تو و اطرافیانت و هممون با هم، مثل کل دنیا هستن، نه فقط ایرانی ها، عراقی هم همینن، افغانستانی هم همینن، شمال همینه، جنوب همینه، غرب همینه، شرق همینه، همه بریم کتاب بخونیم، بحث کنیم، باورهای اشتباهمون بره بیرون، ذهنیت ها تنظیم بشه. ببین من 8 تا ذهنیت گفتم که زیر تیتره، یه تیتره، یه تیتره. و ببین چقدر تیتر داریم ما که آدم ها بلد نیستن اینا رو و نمیدونن که نمیدونن. هر موقع این اتفاق افتاد دنیا جای بهتری میشه. اگر این کارو نکردید و این حرفو شنیدی و دسترسی به خلاصه کتاب من داری یا نکردی، در کتاب دائم تی میگه اون اتفاق خوبی که به وجود نمیاری تو یه دزدی کردی، یه قتلی صورت دادی، یک خیانتی کردی به بقیه، چون میتونستی و میدونستی. مثل میمونه من چاله رو ببینم به راننده نگم چاله، به زرتی بیفتیم توش، همین چه کاری آخه، درسته؟ اینم از این. خب این تازه شد عادات و ذهنیات و الگوها، مورد 6 بود. مورد 7 و البته داشتم بهتون میگفتم، ببخشید، مورد 7 باورها و محدودیت‌های ذهنی بود که یه ختم از کتاب شفای زندگی گفتم، یه مقدارم ذهنیت رو گفتم. البته این دوتا با هم دیگه الگوهای تکراری، هم باور داریم هم عادت داریم، با هم دیگه یه وجه اشتراکی دارم. خدمت شما عرض شود مورد 8 میشه خرد کردن کارها. آقا کاراتو بشین، الان دارم بهت میگم، من از آدمو پول میگیرم، چرا میخوای پول بدید بابت این؟ آخه من اینو دوست ندارم انجام بدم. واقعا اون کاری که باید انجام بدی رو خرد کن، ببین توش چیه. تو یه کوه مثلا کار رو میذاری جلوت، میگی نمیتونم، اصلا تو قرار نیست بتونی. هر کس بنده یه روز وقت داره، تو امروز برای اون کار باید 10 صفحه کتاب بخونی، باید دو تا جلسه بری، نمیدونم 3 تا پیگیری بکنی، 4 تا پست ببینی، یه کلیپ ببینی، یه همچین چیزیه. باور کن همینه، ولی این در طول 20 سال جواب میده. تو اون 20 ساله رو میبینی، من میام اونو خوردش میکنم. نمیدونم این کار سختیه، چون واسه من دیگه زیادی بدیهیه، من یه مقدار از این کار فراری ام، ولی خب باید انجام بشه. توانایی خرد کردن کارها رو در خودتون اضافه کنید. نگو یهو این همه کار. کدوم همه کار؟ مگه قراره کارای 10 ساله تو یه روز انجام شن؟ نه، مقیاس روز، مقیاس روز، مقیاس هفته، مقیاس هفته، ماه، ماه، سال، سال. کم کم درست میشه. درست؟ بحث بعدی توسعه فردی هست، مورد 9. یعنی چی؟ توسعه چی شد؟ اضافه کردن یه بُعد بسیار بزرگ طوری که مجموعه کلی رو عوض بکنه. درسته؟ مثال دارم بهت میگم، مثل میمونه یه شرکت باشگاه هم بزنه، یعنی شرکت بزرگا. یه شرکت یه کارخونه بیمارستان هم بزنه، این میشه توسعه. یا مثلا یه شرکت آب شیرین کن بذاره، مثلا تأسیسات آبی بذاره، حالا نمیدونم اسمش چیه دقیقاً، ولی این کارخونه هایی که خیلی آب مصرف میکنن، به جای اینکه یه بار آب بیاد، یه بار آب از عمر خارج بشه، مصرف آبش بره بالا، میبرن اینو مثلا یه تأسیساتی درست میکنن، آبو چند بار تصفیه میکنن، دیگه آخر پودر میمونه ازش، دیگه از آب پودر میمونه، اونقدر مصرفش میکنن. یعنی مثلا یه آبو چه میدونم 30 بار 40 بار مصرف میکنن مثلا. این میشه توسعه، درست؟ که اون مجموعه رو کلا متحول میکنه. این میشه توسعه فردی، پرسونال دیولپمنت. حالا ما میایم ویژگی های فردی لازم رو برای فرد شناسایی میکنیم که من بهتون حدودا میگم چیاست. یکیشون باورهای اشتباهی، یکیشون ذهنیت‌های اشتباهی، یکیش قدرت بازدارنده است، یکیش خود کمبینیه. اصلا این بین همه ایرانی‌ها مشترکه. من باید برم اینا رو یه دوره کنم، سریع به دست همه برسونم، ملت استفاده بکنن، چون همه اینو دارن. خب حالا ما میایم ویژگی‌های فردی لازم رو مثلا بر فرض شناسایی می‌کنیم. من دیگه حفظ شدم دیگه، اونقدر اینا رو شناسایی کردم، میدونم کی چی داره. و کلا دنیا هم اینطوریه، چون قانون 80-20 اینو میگه، میگه دنیا غیر خطیه، 1% و 99% داریم. حالا برید اون کتاب رو بخونید، خیلی کتاب عجیبیه، ولی کلا اینطوریه. ما مردم به دو دسته تقسیم میشن، توده های 99% و 1%. باز اون 1% دیگه حالا لایه لایه داره، اون 99% هم لایه لایه داره، ولی به هر حال شما حالا فرض کن جزء اون 99% با اجازت فرض بدو بگیر، ببین چرا احتمال داره که جزء اون 99% باشی، بعد سعی کن خودتو برسونی به اون 1%. مثلا میگن یکی از ویژگی‌های اون 1% اینه که راحت آدم رو ناراحت میکنن، راحت نمیگن، خیلی سخت بله میگن، جاه طلبن، یونیک و منحصر به فردن و کاریزماتیکن. نصف اینا، نصف که نه بیستم از چیزی از درآمد نگفتم، همش مال توسعه فردیه، ولی تو ممکنه 1% فقیر باشی، اینم در نظر بگیری، میدونی؟ چون بحث اقتصاد به ما ربطی نداره، مال یه حوزه دیگه است. حالا اون ویژگی فردی لازم بعضی دیگه‌اش اینه، حضور در لحظه حاله. مثلا بعضی هستن مثلا داره غذا میخوره، فکرش یه جور دیگه است، با من داره صحبت میکنه، داره آخرین مکالمه‌ش رو مرور میکنه. بعد بحث توانایی تمرکز، تمرین میدیم، گیر میدیم، شناسایی میکنیم، ببین آقا تمرکز نداری، چیکار کنم؟ این کارا رو بکن. مثلا چه جوری تمرین تمرکز؟ نوتیفیکیشن‌های گوشی تو باید خاموش کنی، بعد آروم باید صحبت کنی، نفسای عمیق باید بکشی، اینجوری نباید نفس بکشی، همینجوری هی نفس بکشی. حالا من اغراق‌آمیز گفتم ها، ولی معمولا ما تون نفس میکشیم. حالا اینجوری کنید شما 6 ثانیه دم، 1 2 3 4 5 6 حالا رها. حالا اینم باز خیلی طولانیه، ولی نه این نه اون، نه اینکه خیلی تون تون نفس بکشی. مثلا شما کلیتشو بگی 6 ثانیه. خب بعدیش تو فکره، تو فکر آقا سعی کن روی این موضوع متمرکز بشی. بحث بعدی بحث جسارته، توانایی بعدی بحث رهبریه، بعدش هم قدرت بازدارنده است یا هر ویژگی فردی که ما احساس بکنیم فرد بهش احتیاج داره. دوستان تا مورد 9 خدمتتون گفتم، دیگه میخوام این جلسه رو اینجا تموم بکنم، این پادکست رو، این قسمت رو. چند مورد مونده با اجازهتون؟ 12 مورد دیگه مونده که هر کدوم از این موردها توش چیز میز داره، یعنی مورد خالی نیست. 12 موردی که باز توش باز میشه. من اینجا تموم میکنم که 2 قسمت بشه، بتونید جدا جدا گوش بدید. اینو به عنوان قسمت اول در نظر میگیریم. عمیقاً دوست من، برادر من، خواهر من کنارتم. بابات در کنارت نبود، من هستم. دولتت نبود، من هستم. شوهرت نبود، من هستم. من برادرتم. ببین الان تو اینا رو انجام بدی ترکوندی، میترکونی. اوکی، قصد این پادکست اینه ها، نبینم کسی قصه بخوره. پسته بخورید. پستم که نبینم کیلو چقدر شده، خدا بگم چیکارشون نه به قول بچه. اینجوریه، اینو یه چند بار گوش بدید، نکاتش یادداشت کنید. حالا منم سعی میکنم بنویسم کپشنشو، ولی خب باید هی روی اینا کار کنید، بنویسید توشو در بیارید. ولی یه قانون بهتون بگم، شما اول نظامی میشی بعد میری جنگ. تا نظامی نشدید نری تو زندگی. شما برای زندگی هیچ آموزشی ندادی، باورات اشتباهه، عاداتت اشتباهه، تو ناحیه امنیتی، بعد تازه تو اونجا احساس امنیت میکنی. من احساس راحتی میکنم، احساس عدم امنیت میکنم باز حداقل. خب اولویت‌ها تنظیم نیست، برنامه نداری، باورات تنظیم نیست، بلد نیستی کارا رو خرد کنی، بعد میری تو زندگی فکر میکنید اه چرا نشود، چرا از اگه میشد با تعجب میکنی. اینا خیلی مهمه دوستان. دارم رسما انگار یه مثلا کوچ سراسری میکنم همه رو، میدونی؟ چون بعضی میگن مثلا خصوصی سوال میپرسن، میگم آقا من که نمیتونم دونه دونه صحبت کنم، میرم فایل ضبط میکنم همه استفاده کنن. الان فرض کن با تو صحبت کردم، آقایون خانوما مخاطب من شما، رسما دیالوگ این، دارم بهت میگم باورات کدوماست، به نتایج مثبت کارات فکر کردی، به شخصایی که متاثر از کارات هستن فکر کردی و جا زدی، میدونی؟ اینا همش دیالوگ بین من و شماست. ارادتمندم، وقت همگی بخیر باشه، امیدوارم که کاربردی باشه و به بهبود زندگیاتون ختم بشه و خدا نگهدارتون.